ساعت 15 به وقت تهران. فرح پهلوی در پیامی بر لزوم اتحاد برای تداوم جنبش زن زندگی آزادی تاکید کرد. نت بلاکس میگوید اتصال به اینترنت در ایران بامداد یک شنبه دچار اختلال شده بود. و متهم پرونده حمله به حرم شاه چراغ به محاربه و فساد فی‌الارض متهم شد. سلام، به این بخش از خبرها و گزارش‌ها خوش اومدید. من مهران کریمی هستم. شهبانو فرح پهلوی در پیامی به مناسبت سالگرد جانباختن مهسا جینا امینی در بازداشت گشت ارشاد و اعتراضات سراسری در ایران بر لزوم اتحاد برای تداوم جنبش زن زندگی آزادی تاکید کرد.
با هم برای زنده نگه داشتن شعله انقلاب زن زندگی آزادی متحد باشیم.
ملکه پیشین ایران در پیام مهسا ژینا امینی را در این پیام مهسا ژینا امینی را معرف تمام کسانی دانست که به گفته او در 44 سال گذشته قدم به قدم پیش رفتند تا استبداد دینی را عقب برانند و عقب ماندگی های تاریخی وطنشان را جبران کنند. ملکه پیشین ایران در این پیام با خانواده های کشته شدگان اعتراضات که به گفته او این روزها زیر فشار آزار فزاینده از سوی حکومت جمهوری اسلامی قرار دارند ابراز همدردی کرد. نت بلاکس، نهاد ناظر بر دسترسی به اینترنت در دنیا، بامداد یکشنبه اعلام کرد داده‌ها برای ساعاتی اختلال در اتصال به اینترنت در ایران به خصوص در استان‌های شمال غربی را نشان داد. در گزارش نت بلاکس آمده که گزارش‌های کاربران از ایران بروز این اختلال را تایید می‌کند. با نزدیک شدن به سالگرد جانباختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، فشار حکومت برای کنترل هرچه بیشتر گردش اطلاعات در ایران بیشتر شده. روز جمعه نیز سایت حالوش از اختلال شدید اینترنت در زاهدان و برخی از شهرهای سیستان و بلوچستان خبر داد. حسین تاج، وکیل خانواده مجید کاظمی، از تشکیل نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سمیه کاظمی، خواهر این معترض اعدام شده، در اصفهان خبر داد و گفت که او باید روز دوشنبه 20 شهریور 1402 در دادگاه شهر برخار اصفهان حاضر شود. اتهام خانم کاظمی اخلال در نظم عنوان شده است. در همین حال شمار دیگری از خانواده‌های دادخواه جانباختگان اعتراضات سال گذشته نیز از شدت گرفتن فشار و سرکوب جمهوری اسلامی در آستانه سالگرد جانباختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد خبر می‌دهند. لحظاتی پیش در گفتگوی با هدیه کیمیایی، روزنامه نگار، ابتدا از او درباره برگزاری دادگاه سمیه کاظمی پرسیدم.
یه همچین دادگاهی، یک همچین جلسه قراره برای این برگزار بشه که در آستانه سالگرد قتل مهسا امینی حکومت شروع به سرکوب کرده برای اینکه صدای معترضان رو خاموش بکنه.
وضعیت دیگر خانواده های دادخواه چگونه هستش؟ آیا اونها هم شرایط مشابهی دارن مثل خانم کاظمی و تحت فشار قرار دارن؟ کسی بازداشت شده؟ آخرین تحولات چه بوده؟
آخرین اخباری که اومد نزدیک به 20 نفر از نزدیکان کشته شدگان و از اعضای خانواده های دادخواه بازداشت شدن. نزدیک به یک هفته بیشتر هستش که خانواده شیرین علیزاده، همسرش و خواهرش رو بازداشت کردن و خب همزمان با همون موقع خواهر مهران توانا رو بازداشت کردن. تولد هر کدوم از کشته شدگان خیزش انقلابی، هر کدوم از کشته شدگان اعتراضات که میشه، خانواده ها بر سر مزار کشته شدگانشون حاضر میشن و حالا شمعی روشن میکنن و خب مردم هم به هر حال برای همدردی باهاشون بر مزارها حاضر میشن و خب میدونیم که جمهوری اسلامی با همین مراسم های خیلی کوچک هم برخورد میکنه، عزیزان اینها رو کشته برای یک همدردی کردن کوچک و برای سوگواری کردن هم اونها رو مجازات میکنه و بازداشت میکنه و خب با وثیقه های سنگین یه سریاشون اومدن بیرون.
اگر بخوایم قیاسی انجام بدیم، مقایسه کنیم برخورد حکومت رو با سالگرد اعتراضات سال گذشته چگونه خواهد بود، آیا احساس میکنید در مقایسه برای مثال با سالگرد اعتراضات آبان 98 این بار شدت فشار بر خانواده های دادخواه بیشتر بوده؟
خب ما نمیتونیم مثلا بگیم که در این دوره سرکوب کمتر بوده یا در دوره دیگری سرکوب بیشتر بوده، همیشه در بیشترین حالتش بوده سرکوبی که به مردم ایران انجام میشده. ولی خب ما میتونیم که در اعتراضات سال 98 اول از همه از کارگران شروع شد و خب به بقیه اقشار جامعه رسید، مدت‌ها این اعتراضات ادامه داشت ولی خب قطع شد، اما در جنبش زن زندگی آزادی میدونیم که همچنان هم ادامه داره و شاید ما در مواقعی حضور مردم رو به صورت گسترده در خیابون‌ها نداشتیم، اما کنش‌های اعتراضی همچنان از سوی زنان از سوی مردان ادامه داره و خب ما می‌دونیم که در اعتراضات سال 1401 حضور نسل زد و نوجوان‌ها خیلی چشمگیر بود، نزدیک به 40 نفر از کشته شدگان اعتراضات زن زندگی آزادی نوجوانای 15 16 و 17 ساله بودن که خب بهشون میگن نوجوانای نسل زد، بیشتر 500 نفر از مردم کشته شدن که فقط 70 نفرشون کودک بودند.
و اگر بخوایم این بازداشت ها رو اینطوری تلقی بکنیم که در راستای فشار بر خانواده های دادخواه هستش، ترس حکومت از این خانواده ها چیست؟ چرا همچین برخوردی رو داره با این افراد؟
این خانواده های دادخواه یه جورای زبان گویای جنایت هایی هستن که جمهوری اسلامی یک سال گذشته، حالا اگر بخوام اعتراضات سال 1401 رو بگیم، انجام داده. دیگه روایت های اونها چه در سر مزارشون یا چه در شبکه‌های اجتماعیشون مطرح میشه، از طرف پروپاگاندای حکومت باطل میشه و از طرف دیگه مردم هر روز آگاه تر میشن به ابعاد ظلمی که جمهوری اسلامی داره میکنه و خب این همین باعث میشه که به هر حال اعتراضاتی شکل بگیره و مردمی که همین الان در ایران طبقه متوسط هم دیگه واقعا شرایط زندگیشون خیلی از نظر اقتصادی سخت شده و به هر حال یک امکان داره که به هر حال یک بستری دوباره ایجاد بشه و یه اعتراضاتی شکل بگیره.
گفتگویی بود با هدیه کیمیایی، روزنامه‌نگار از ترکیه، در مورد شدت گرفتن فشار و سرکوب جمهوری اسلامی در آستانه سالگرد جانباختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد. نافرمانی مدنی در ایران نه تنها به عنوان یک ابزار برای اعلام اعتراض به تصمیمات حکومت، بلکه به عنوان یک عنصر از فرهنگ سیاسی جامعه تبدیل شده است. با این حال حکومت به منظور حفظ نظام و ایجاد تطابق با اراده اسلامی هر گونه نافرمانی مدنی را سرکوب می‌کند، با بازداشت، احکام سنگین، فیلترینگ اینترنت و ده‌ها روش دیگر. رویا ملکی در گفتگو با حسین قاضیان، جامعه شناس، از رابطه بین نافرمانی مدنی و سرکوب در ایران پرسیده.
اساسا ماهیت مقاومت مدنی و سرپیچی مدنی، یعنی معمولا با نوعی سرکوب حکومتی همراهه که اون رو میخواد از طریق قانون، مقررات، رویه های حکومتی اجرا بکنه. وقتی عده این قوانین، رویه ها و وضعیت هایی رو که حکومت میخواد بر مردم مستولی کنه ناسواب و نادرست و غیر منصفانه و ناعادلانه میدونن، اینجا هسته های اولیه مقاومت مدنی و بعد سرپیچی مدنی شکل میگیره. بنابراین سرکوب دولتی و مقاومت مدنی دو تا پدیده کاملا مرتبط با هم هستن و برآیند نهاییشون میزان مقاومت جامعه است در برابر سرکوب حکومت. اگر سرکوب حکومت آنچنان چیره بشه که به هر گونه مقاومت مدنی رو از بین ببره، پیروز سرکوب متفکرانن و اگر مقاومت مدنی با همه هزینه هاش به سرپیچی مدنی بیانجامه و سرپیچی مدنی مقاومت کنه در برابر سرکوب دولت، معمولا پیروز مقاومت مدنی سرپیچی مدنی است که نمونه های تاریخ زیادی هم داره. در حال حاضر این نبرد برای سالیان زیادی جریان داره و هیچ کدوم از طرفین تاکنون نتونستن تفوق کامل در این میدون به دست بیارن. حکومت نتونسته اون حجابی رو که مایله بر سر زنان بگذاره و زنان هم اینطور نبوده که کاملا بتونن حکومت رو راضی کنن، چه رسما چه عملا، که دست از حجاب اجباری بردارن. بنابراین این نبرد هنوز در جریان.
آقای قاضیان، این نوع نافرمانی ها چه تأثیری میتونه بر سیاست ها و تصمیم گیری های یک حکومتی مثل جمهوری اسلامی داشته باشه؟
مسئله این نیست که حکومت در این ارتباط چه اتفاقی براش میفته. برای حکومت مسلم و مسجله که نمیتونه تمام گروه های اجتماعی رو وادار کنه فرمانش رو ببرند. در این مورد هم به طور مطمئن و قابل فهمی حکومت مطمئن هست که نمیتونه حجاب اجباری رو کاملا مسلط کنه بر سر مرد. اما حکومت نشون داده که اهل پروژه های نیمه تمامه، یعنی همونطور که بوده 70 تا 90 هزار پروژه تموم عمرانی داره، انواع اقسام پروژه های فرهنگی و سیاسی ناتمام هم داره که این یکیشه. این پروژه خصلتشون اینه که نه حکومت میتونه تمومشون کنه، نمیتونه ازشون دست برداره. نمیتونه ازشون دست برداره برای اینکه تمام وفاداران خودش رو که حکومت روی دوش اونها داره جلو میره رو از دست میده. نمیتونه تمومش کنه چون با اندازه از مقاومت مدنی روبروست که قادر نیست بر اون چیره بشه. بنابراین کاری که حکومت میکنه اینه که در واقع به مردم زخم میزنه، عملیات ایذایی انجام میده، فقط برای اینکه اوضاع از این بدتر نشه، اوضاع کنترلش خارج نشه و این تبدیل نشه به یک دیری که بکشه به سایر حوزه ها و سایر خواسته ها و تقاضاهای اجتماعی و سیاسی و اونجاها رو هم تحریک کنه و بنابراین به یک اقدام وسیع‌تر سیاسی اجتماعی بیانجامه. این کاری که حکومت میکنه با وجود اینکه میتونه موفق نخواهد شد و با وجود اینکه میتونه هزینه های بسیار داره، هم برای خودش و بیشتر از اون برای مردم که زیر این سرکوب قرار دارن.
آقای قاضیان، در جنبش زن زندگی آزادی خیلی بحث نافرمانی مدنی شکل جدی‌تری به خودش گرفت، خیلی بیشتر شد. فکر میکنید چه عواملی باعث شد که دختران یا اصلا مردم در ایران به سمت نافرمانی مدنی ترغیب بشن؟
ببینید، یه عوامل زمینه‌ای بود که اینا سالها روی همدیگه چیده شده بود که در واقع برمیگشت به موضوع خود حجاب اجباری، به نحوه سرکوب حکومت زنان را و به ویژه در مورد حجاب اجباری. اما این وضعیت زمینه‌ای که روی همدیگه زخیم شده بود و ستب شده بود تا امروز اومده بود، نیاز به یه جرقه هایی داشت که این جرقه ها این انبان باروت آماده شده رو منفجر کنه. دو تا اتفاق خیلی در این زمینه موثر بود. یکی اتفاقی که پیش از قتل ژینا امینی برای خانم سپیده رشنو اتفاق افتاد و اون اعتراف اجباری با چشمای زخمی که مشخص بود چیه، و یکی هم اتفاقی که برای اون مادری رخ داد که جلوی ماشین گشت ارشاد رو به خاطر دخترش میخواست بگیره. این دوتا و بعد حادثه مرگ ژینا کاملا انبار باروت آماده شده رو بهش یه جرقه زد، و وقتی این خیزش اجتماعی سیاسی در اطراف موضوع حجاب اجباری اوج گرفت و رفت به سراغ پایه های اساسی نظام سیاسی و رد و نفی اون رو خواست، اینجا همه جامعه به تکاپو میافتند، از جمله زنان و دختران و مردانی که تا کنون نسبت به این موضوع خیلی واکنش جدی و مهمی نشون نمیدادن. اونا متوجه شدن که این موضوعی بود سال ازش رنج میبردیم و این تکون دادن همه رو ریخت به میدون و در نتیجه اندازه مقاومت و واکنش خیلی بالا گرفت. به علاوه این خودش رو در قالب‌های هنری و ادبی متجلی کرد و اون برای این حرکت یک معنای اجتماعی فرهنگی آورد.
صدای حسین قاضیان، جامعه شناس، رو شنیدید درباره رابطه بین نافرمانی مدنی و سرکوب در ایران. و اما شما رو دعوت میکنم به شنیدن یک خبر دیگر. دو هفته پس از صدور کیفرخواست برای متهمان حمله مسلحانه مرداد ماه به حرم شاهچراغ شیراز، روز یکشنبه اولین جلسه، سه تن از این متهمان در این پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به ریاست محمود ساداتی برگزار شد. کاظم موسوی نماینده دادستان، متهم ردیف اول رحمت الله نوروزاف را به محاربه افساد فی الارض و بقی از طریق عضویت در گروه داعش به قصد اقدام علیه امنیت کشور متهم کرد. متهمان ردیف دوم و سوم حبیب الله عربزاده، امرالله نظری نیز به معاونت در محاربه و افساد فی الارض و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور متهم شدند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم که ما رو دنبال میکنید. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر.